بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلاح و رستگاری دغدغه زندگی هر انسانی است و امری است بدیهی که هر آدمی رو سراغش برید و باهاش حرف بزنید حتما در حال سیر کردن به سمت یک فلاح و رستگاری است، اگرچه آدم‌ها در تعریف این فلاح و رستگاری بعضن دچار توهم میشوند. هیچ آدمی نیست که یه شکوفایی برای خودش تعریف نکرده باشه و در حال حرکت به سمت اون شکوفایی نباشه. این امر کاملا واضح و مشخصی. برای همین رسیدن به فلاح یا سعادت یا شکوفایی یا موفقیت یا هر اسم دیگه‌ای بذارید مشترک تمامی انسان هاست و امریست فطری. البته اون چیزی که خیلی اینجا مهمه اینه که بعضن آدم ها در رسیدن به این فلاح یا تعریف فلاح دچار مسئله میشن، یعنی تعریف فلاح متفاوت میشه، در نتیجه در همه چیز ضعف میشه، همه زندگی تغییر میکنه. یکی از کارهای وحی و رسالت انبیای گرامی علیهم السلام و نزول کتابهای آسمانی به طور ویژه قرآن اصلاح همین موضوع بوده که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. فلاح و مسیر اون رو مشخص کردن، هم تعریف ازش ارائه دادن، هم در راستای اون تعریف برنامه ریزی کردن. به یه تعبیری میشه گفت یکی از مهمترین نکات وحی یا قرآن یا انبیا، حکم، نبوت، رسالت، ولایت، امامت، همش ترسیم غایت مطلوب انسان و نحوه رسیدن به اون بوده. این یک امر کاملا مشخصی، بخش قابل توجهی و یا به یه تعبیری حتی همه آیات قرآن در تبیین این موضوع هم که حالا این موضوع برای خودش حیثیت‌های متعددی هم داره البته دیگه، یعنی این موضوع فردی قابل تعریف است، جمعی و اجتماعی قابل تعریف است، بعد در نسبت با همدیگه قابل تعریفه، در نسبت موانع قابل تعریفه، هی از حیثیت‌های مختلف هم میشه واسش تعریف انجام داد، چون که واژه‌های مختلفشو در قرآن شما باهاش روبرو بودیم، هم از فلاح و عاقبت و حسن معاب و توبا و خیلی واژه‌های متعددی داره به اعتبار وجه‌های مختلفی که میشه به این موضوع نگاه کرد. پس یه بحث اینه که اصلا تو زندگی آدم اون نقطه مطلوب کجاست، اون غایت آرمانی کجاست، تو اون شرایط اجتماعی مدینه فاضله کجاست، در بحث انسانی خلیفه الهی بر روی زمین چه موجودی است. اینا میشه تعاریفی که از مطلوب انسان و جامعه محل بحثه. طبیعتاً قرآن هم در این زمینه مطالب مهمی داره که اگر کسی خواست اینا رو مطالعه کنه لازم رجوع کنه به کتبی که انسان و جامعه رو تعریف کردن. تا حالا کتب در این زمینه هم متعدده، از مجموع کتابایی که در مدرسه قرآن رشته تحریر در اومده و میتونید استفاده کنید، کتاب ساختار وجودی انسان، کتاب ساختار وجودی عقل، اینا کتابایی هستند که مطلوب انسان رو ترسیم کردن. کتاب تدبر در ساحت جامعه به ساختار وجودی ناس، کتابایی هستند که مطلوب جامعه رو ترسیم کردن. این جامعه در نقطه مطلوبش چه شکلی است از آیات و روایات گفته شده، انسان چه شکلی است اونم گفته شده. علیکم به مطالعه این دوتا بحث، برای اینکه تعریفتون بعد از انسان و جامعه طبیعتاً درست بشه که بشه در مورد مطلوب حرف زد. این یه مطلب. مطلب دوم که بحث ما در واقع معطوف به اون میشه اینه، شما بالاخره فلاح و هر چی که تعریف بکنید این یه مسیر دستیابی داره. این حتی اگه جریان باطل هم برای خودش یه غایت مطلوبی رو تعریف میکنه، براش یه مسیر طراحی میکنه. این مسیر چارچوبه داره، قواعد داره، مقدمه و مؤخره داره، مراحل داره. طبیعتاً دستیابی به اون یه مسیری میخواد، یه سبیلی میخواد. خب مشخصه که دینم اگر نقطه مطلوب تعریف میکنه براش مسیر میگه، یه سبیلی رو براش میگه. این سبیلم به اعتبارات مختلف واژه‌های مختلف گرفته، مثل اینکه بهش خود همین واژه سبیل رو میگن به اعتبار جزئیاتش، واژه صراط بهش گفته میشه، دین بهش گفته میشه به اعتبار مجموع قوانینی که در اون قرار گرفته تا این اتفاق بیفته. اونم توی ادبیات قرآن واژه های متعددی برش بار شده است. اینم در باب موضوع مسیر. اون چیزی که ما میخواییم در این سلسله جلسات در موردش صحبت کنیم موضوع رشده. طبیعتاً موضوعی که داریم میگیم تلفیقی است از موضوع اول و موضوع دوم. رشد به این معنی است که مطلوب یک انسان یا یک جامعه، حالا در مورد انسان جامعهش حرف باید بزنیم، کجاست و او در طی چه مراحل و مراتبی به اون غایت مطلوب دست پیدا میکنه. ببینید این موضوع رو اگه بخوام ترسیم بکنم، دارم از اول میگم تا بعد بیام بگم که کتابی که این بحثی که تو این جلسه میخوام انجام بدیم جاش کجاست. برای اینکه برسم به اینکه این جاش کجاست دارم اینکه من از عقب‌تر حرف میزنم. ببینید اگر یه نقطه، یه وضعیت موجودی در نظر بگیریم برای الان هر انسان یا هر جامعه، نقطه آغاز، این یه سیری داره تا وضعیت مطلوب که عرض کردم. این وضعیت مطلوب تعریفش البته خیلی مهمه، چون شما این وضعیت مطلوب اگر به جای اینکه اینجا بذارید اینور بذارید کل نقشه مسیرتون تغییر میکنه. پس باید این وضعیت مطلوب به درستی تعریف بشه و تعریفش کار جلسه ما نیست. تعریفشو گفتیم کتابایی که موضوع انسان و جامعه رو تعریف میکنن بذارید اونجا این تعریفو بشنوید. ما این تعریفو فرض میگیریم و بعد در مورد این مسیر صحبت میکنیم. یعنی فرضمون در وضعیت مطلوب همان چیزی است که در قرآن و روایات گفته شده که مجموعش در کتاب تدبر در ساحت جامعه، کتاب تفکر اجتماعی، کتاب تعقل اجتماعی، کتاب ساختار وجودی انسان، ساختار وجودی عقل، اینا همه ترسیم وضعیت مطلوبن. اما این جریان برای اینکه از این موضوع برسه یه سیری رو طی می‌کنه. این سیر دو تا محور داره. یعنی یه مؤلفه‌هایی اینجا قرار میگیرن، ما به اینا میگیم، اولا بگم که به این سیر کردن از این وضعیت موجود به این وضعیت مطلوب داریم به این میگیم رشد. ما میخواییم در مورد این موضوع صحبت کنیم. این رشد یه مؤلفه هایی داره به نام محورهای رشد، یه مؤلفه هایی داره تحت عنوان دوره های رشد. محورهای رشد، دوره های رشد. حالا ممکنه با تعابیر دیگه هم اینا رو جای دیگه بشنوید که حالا سعی میکنم یه جوری بگم که هر جدی نش بتونید پیداش کنید. محورهای رشد چیه؟ دوره‌های رشد چیه؟ محورهای رشد یعنی این که آقا جان این وضعیت مطلوب متشکل از چه توانمندی‌ها و ویژگی‌هایی در درون این انسان یا این جامعه است؟ به این میگیم محورهای رشد. محورهای رشد دیگه پس معلوم میشه موضوعشون پشت سر مرحله مرحله نیست. اون موضوعاتی که باید باشن تا بگیم یک نفر رشد یافته است، همشون باید باشن، همه باید با هم دیگه باشن تا بگیم هاذا الموجود رشد یافته است.
یعنی در واقع اینا مؤلفه های همین وضعیت مطلوبه، دارن جزء میشن برای اینکه به دقت بیشتری شناخته بشن. پس محورهای روش همین مؤلفه های وضعیت مطلوبن که وقتی که برقرار بشن میگیم روش اتفاق افتاده. این محورها 6 تا هن.
یک محور، محور طیب و خبیث، بعد محور خیر و شر، بعد محور حسن و سوء، بعد محور ایمان و کفر، بعد محور صدق و کذب، و در نهایت محور ولایت الهی و ولایت طاغوت.
محفوظ اون بالا که رسید نیست دیگه، تعین نداره، به خود خدا نزدیک شده دیگه، رنگ ماژیک رفت. این محور ها 6 تا هن. ببینید باز تاکید میکنم این که میگیم 6 تا هن، نه اینکه در چند سال اول یکی رو یاد میگیره چند سال بعد بعدی رو ها. کسی که میخواد رشد کنه در تمام لحظاتش باید هر 6 تا رو داشته باشه، وگرنه جهت حرکتش اصلا غلط. یعنی در هر سنی طیب و خبیث، حسن و سوء، خیر و شر، ایمان و کفر، صدق و کذب و ولایت خدا و ولایت طاغوت مهمه موضوعش. اون چیزی که فرق میکنه اینه که هر کدوم از اینا متناسب با هر سنی نوع ابرازش فرق میکنه، وگرنه خود موضوع باید باشه. نمیشه بگیم مثلا یه نفر اوایل در حال طیب و خبیث باشه ولی زیر به هر ولایتی که بود بود. اینجوری نیست. رشد در صورتی اتفاق میفته که انسان در هر لحظه و برهه از زندگی هر 6 تا موضوع داشته باشه. طیب و خبیث میشه همین قابلیت هایی که انسان در زندگی استفاده میکنه. من قصد ندارم این نقشه رو خیلی پیچیده توضیح بدم، علتش اینه که باز موضوع جلسه ما این نیست. من فقط میخوام از یه دید کلی از این نقشه گوگل ارث شما رو از اون بالا بیارم تا بگم این کتاب کجاست. اینا رو میگم برای اینکه بشنوین که بعداً بتونید پی بگیرید این ماجرا رو و بدونید کتاب‌های دیگه کجان، وگرنه نمیخوام روی اینا خیلی اذیت کنم، چون ممکنه مثلا هی واژه‌های جدید دارم میگم. اگه منظورم که اگه واژه‌های جدید میگم متوجهش نمیشید، هیچ اتفاقی نمیفته، دست به گیرنده نزنید، تقصیر فرستنده است. بنده بعداً اینو میرسونم به کتاب، موضوعات جزئی رو میگم درست میشه. این فقط برای اینکه شما این تصویرش رو اسکن بکنید بعداً بدونید هر چیزی کجاست. لطفا اصلا چیز نشید.
این
چی مادیش؟
آخه اینه که داریم یه همش معنویه، رشد مادی هم داریم.
و حالا فرمون که مزیت مطلوبی که داریم تعریف میکنیم، داریم انسان متعالی رو تعریف میکنیم. الان نسبتش با موضوع مادهش بله درسته، ولی اینجا بحث ما نیست. سلامتی مادی اگه منظورتونه، اون الان موضوع بحثمون نیست. کلن رشد در قرآن واژه مادی نیست.
بعد اگه یکی از این چیزا رو پیشرفت کنه، رشد کنه، بغیر نکنه، رشد نکرده؟
خیر. اینا اصلا مؤلفه های رشدن. یعنی به چیزی که هر 6 تا رو داشته باشه میگیم رشد. حالا فرقش چیه؟ اینجا همه رو 10% داره، اینجا همه رو 20% داره، اینجا همه رو 50% داره، اینجا همه رو 100% داره. نه اینکه اینجا یکی رو داره بقیه رو نداره. اینا همه با هم یا با هم بالا میرن یا با هم متوقف میشن. تیکه تیکه نیستن. حالا طیب و خبیث، طیب و خبیث میشه همین استفاده هایی که ما تو زندگی داریم، خوردنی ها، مصرف کردنی ها. طیبات یعنی اون چیزایی که مصرف می شوند، می تواند مادی باشه، می تواند غیر مادی باشه، مثل تصاویر ذهنی. اینکه تصاویر ذهنی یه نفر طیب باشه یا خبیث، می تونه روابط اجتماعی باشه که روابط طیب هستن یا خبیث.
طیب و خبیث
شده طیب و خبیث میشه اون مواد استفاده انسان. اگر در ذهن تصاویری که انسان استفاده میکنه، اگر در ماده است خوردنی ها، اگر در گوش شنیدنی ها، مواد استفاده انسان، مثلا روابط که مواد زندگی، هر چیزی که مواد زندگیه اینا میشه چی؟ چه طیب و خبیث. خیر و شر میشه گزیدنی های زندگی، اینکه آدم تو زندگی چی رو میگزیند، چه چیزی رو انتخاب میکند. انتخاب کردنی ها میشن خیر و شرها. حسن و سوء میشه بروز دادنی های انسان، اینکه بروزش میخواد مبتنی بر حق و باطل باشه. ایمان و کفر میشه پذیرش های درونی، یعنی حالا گیرینگ کاری رو میکنه چقدر اونو در قلب پذیرفته است. این میشه پذیرفتنی ها. صدق و کذب میشه انطباق، انطباق نه علم با عمل، انطباق عمل با واقع. خب ما دو جور صدق در قرآن داریم، یه صداقت یعنی این که میگید یه نفر هر چی رو علم داره انجام میده، این نوع صداقت تو دل ایمانه. این صدقی که از ایمان اومده بیرون، اون صدقی است که برای انبیا استفاده میشه، یعنی اونجایی است که فرد عملش با واقعا منطبقه. برای همین اون چیزی است که مقام امامت در انسان‌ها ایجاد میکنه. یعنی انبیا چون به صدق 100% رسیدن، هر کاری میکنن با واقع منطبقه، برای همین میتونن امامت کنن. لسان صدق فی الاخرین همچین صدقی است، یا فی مقعد صدق عند ملک مقتدر همچین صدقی است، یعنی با واقع مطابق شده. یه مرتبه بالاتر از یه دونه مؤلفه دیگه، مؤلفه ولایته که مؤلفه ساختار دیگه، یعنی ساختاری که همه اینا رو در درون خودش ایجاد میکنه، قدرت ساختارسازی خود ساختاره. اینا میشن محورهای رشد. اینا در هر زمانی همشون باید باشن. حالا اتفاقی که میفته اینه، بالاخره این انسان از این وضعیت موجود تا اون وضعیت مطلوب یه دورانی رو طی میکنه. بالاخره یه وقتی خردساله، یه وقتی طفله، یه وقتی نوجوانه، یه وقتی جوانه، یه وقتی سنش میره بالا. تو هر کدوم از این سنین اقتضاعات این آدم متفاوته. اقتضاعات کودکی یه چیز است، اقتضاعات جوانی یه چیز دیگه. به این اقتضاعات متفاوت میگن دوره های رشد. یعنی انسان در این مسیر حالا چه دوره هایی رو طی میکنه؟ به این دوره هایی که طی میکنه میگن، به این مراتب، به این اقتضاعات میگن دوره های رشد. این دوره ها هم 6 تا هم. این دوره ها هم 6 تا هم. دوره اولش میشه از قبل از انعقاد نطفه تا تکلم، از قبل از انعقاد نطفه تا تکلم، یعنی از قبل از اینکه پدر مادر تصمیم بگیرن به بچه دار شدن تا اونجایی که این بچه تکلم میتونه بکنه. منظور از تکلم هم اینه که کامل میتونه حرف بزنه، نه فقط واژه میگه. مثلا پولوش همین سن پیش دبستانی الان میشه، یه ذره عقب‌تر 5 سالگی 4 سالگی که بچه قدرت پاراگراف سازی داره، میتونه یه پاراگراف حرف بزنه، نه فقط تک جمله بگه، کلام میتونه داشته باشه. دوره بعدی از تکلم تا بلوغ، در واقع همون بلوغ جسمی یا همون بلوغ تکلیفه، یعنی از موقعی که میتونه تکلم کنه تا اون موقعی که یه بلوغ تکلیف پیدا میکنه، همون جایی که واجبات برش، همون چیزی که حالا توی احکام شرعی بهش میگن احتلام. دوره سوم دوره بلوغ عقلیه، یعنی از بلوغ تکلیف شروع میشه تا اون جایی که بروز بهش میگن حالا احسان، دوره تا اون جایی که براش مهم میشه همه اعمالش با رضایت منطبق با حقایی باشه که تشخیص میده. یعنی از صرف تکلیف که آدم مثلا یه سری واجبات رو انجام میده، میرسه به اونجایی که مجموعه تکالیفش همه اعمالش رو شامل میشه، یعنی مثل اینکه اخلاقیات وارد سیستمش میشه، نه فقط دیگه واجبات شرعیه. براش مهمه حرف زدنش هم درست باشه، نشستنش هم درست باشه، غذا خوردنش هم درست باشه، علاوه بر موضوع واجبات و از رو رضایت. دوره بعدی دوره بلوغ عاطفی است. بلوغ عاطفی یعنی از اونجایی که او نقش مؤثر در رابطه با دیگران پیدا میکنه. تا قبل از این دوره اگرچه در جامعه هست، یعنی بیرون جامعه نیست، ولی نقش مؤثر در جامعه نداره. بیشتر جامعه ساختارها رو طراحی کرده، او در درون این ساختارها عمل میکنه. ولی در دوره بلوغ عاطفی از اونجایی است که مثلا میشه سن ازدواج دیگه، یعنی ازدواج در دوره بلوغ عاطفی اتفاق میفته، اونجایی که فرد خودش پایه‌گذار روابطه، یعنی روابطی رو خودش ایجاد میکنه، مثل یه خانواده تشکیل دادن، و علاوه بر موضوع خانواده قدرت ایجاد روابط پیدا میکنه، میتونه به طور فعالانه روابط بسازه، میتونه دوستی ایجاد کنه، میتونه قرارداد ببنده، کار اقتصادی کنه، روابط سازی میتونه بکنه. دوره بعدی دوره
بهش میگن بلوغ لبی. دوره بلوغ لبی یعنی اون وقتی که مسئولیت پذیری اجتماعی ایجاد میشه. تو دوره قبلی روابط میسازه، تو دوره پنجم مسئولیت پذیری پیدا میکنه، یعنی مسئولیت های اجتماعی به گردنش میفته، مدیر میشه، مسئول میشه، ناظم میشه، یعنی میتونه پذیرش مسئولیت بکنه، مسئولیت اجتماعی به گردنش میندازن. و دوره آخر دوره بلوغ عبودیتیه، اینه که با بلوغش اومده واژه مثبتش اومده دیگه، نه تو این دوره میتونه منفیش هم اتفاق میفته. دوره بلوغ عبودیتی اون دوره ایه که فرد قدرت راه انداختن تشکل پیدا میکنه، میتونه جریان را بندازه، میتونه تشکل ایجاد کنه، میتونه سازمان را بندازه، میتونه جریان را بندازه، میتونه انقلاب را بندازه. این توانها ربطی به مثبت و منفی هم ندارن ها. میشود انسان مثبتی جریان را بندازه مثل امام خمینی، میتونه آدم منفی جریان را بندازه، یه جریان منفی رو در عالم علم کنه. میتونه احساس مسئولیت مثبت داشته باشه یه نفر، یعنی مسئولیت اجتماعی رو بپذیره و درست هم ادا کنه، خیانت در امانت نکنه. میتونه یه نفر مسئولیت اجتماعی رو بپذیره ولی خیانت در امانت هم بکنه. اینجا میتونه روابط بسازه بر اساس روابط سالم، اینجا میتونه روابط بسازه بر اساس روابط منفی، میتونه روابط منفی بسازه، دوستی های منفی، حتی روابط در واقع جنس مخالف منفی، روابط سازی میکنه ولی منفی. خب اینا دوره است دیگه اصلا. خب همین رو بگم، دوره های چپی به روش ندارن. دوره یعنی دوره هایی که یه فرد طی میکنه. رشد یعنی این که دوره آکنده از محورهای رشد بشه. اگر دوره از محورهای رشد خالی بشه، این دیگه بهش نمیگن دوره رشد، این دوره زلالته. پس بله دقیقا نمودارش دیگه ما جا براش نداشتیم، چون اصلا برامون اهمیت نداره، این بری میشه. اگر نمودارش اینجوریه، چون اصلا چیز ارزشمندی نیست نداریم، ولی اینجوریه.
ببینید دوره ها سن کلن عددی است تابع اقلیم های مختلف. مثلا در بچه 4-5 ساله یه اقلیمی با بچه 4-5 ساله اقلیم دیگه متفاوته، یا اینکه بچه دختر بچه با پسر بچه از نظر سنی ممکنه اختلاف داشته باشن. ما اینجا هیچ کاری به سن نداریم. یکی از کارهای سختی که انجام شد تا بشه اینا رو درآورد، مطالعه این بود که از کجا معصومین دارن عوض میکنن اون دوره رو. لذا دوره ها بر اساس ویژگی نوشته شده نه سن. ممکنه در فردی شما انقدر قدرت درونی داشته باشه که ظرف مدت 20 سال تا دوره ششم هم برسه، تا دوره پنجم برسه. چه اینکه در مورد خیلی از علما میگفتن قبل اینکه به سن بلوغ برسن اجتهاد رو گرفته بودن، میشودم یه آدمی انقدر کند عمل کنه که تا 60 سالگی به زور به دوره سوم رسیده باشه. سن موضوعیت نداره، ویژگی موضوعیت داره. اون چیزی که جمله هست کنم بچه هم بپرسیم، این چیزی که دوره ها مهمه اینه که فرد باید این دوره ها رو طی کنه. یک، دو اینکه این دوره ها رو باید با محورهای رشد طی کنه. چون اینکه خودش این همین که یه آدمی فقط تا اینجا بیاد تا اینجا جلو نیاد از نظر توانمندی، این خود چیزی بدیه. مثل اینکه بگید یه عده آدم داریم با حالا آی کیو مثال خوبی نیست، ولی فرضاً یه عده آدم داریم با آی کیو پایین، اینم خودش ایدئال نیست. یعنی یه نکته مهم، اولاً مهم اینه که هر دوره‌ای رشد درش نصب بشه، ثانیاً فرد این دوره‌ها رو طی کنه به سمت آخر، یعنی توانمندی لازم رو هم کسب بکنه. دو تا اتفاق در رشد پس باید بیفته. یک سوال داشتن،
ترتیب اینا مهمه؟
نه، اول بلوغ ها اینا ترتیب ندارن، باید با هم باشن، ولی اینا کاملاً ترتیب دارن. بعد تا این مثلا اتفاق نمی‌افته، یه اتفاق نمی‌افته. نه، بله بله کاملاً کاملا، بله بله بله، این دوره ها کاملا مستنده. دقیق اینا
تحصیل کسانی که تکالیف انجام نمیدن، یه واجبات و محرمات
دارن. بله
واجبات و محرمات انجام نمیدن، ولی مثلا بلوغ عاطفی برقرار میکنم.
این خبران این خبران اولا اینجوریه. ببینی من یه جمله ای عرض کردم، این جمله رو دوباره بس تکرار میکنم. یه نفر میتونه همه اینا رو تو منفی جلو بره، میتونه تو مثبت جلو بره. درست؟ اونی که عقبش منفیه، اینشم روابط عاطفی منفی ایجاد کرده، عقبه هم منفیه. مثلا سیر منفی این میشه، فرد در زندگی به یه سری بلوغ عقلی نوع منفیش اینجوریه، آدمه به یه سری قوانینی در زندگیش رسیده ولی قوانین باطل، ولی پای اون قوانین صفر نیسته، این به این به این دوره بلوغ عقلی رسیده ولی بدون رشد، یعنی به این دوره رسیده بدون رشدش. همین آدم مبتنی بر همین گزاره‌های غلط این روابط عاطفی هم ایجاد میکنه ولی بدون رشد. بعد بر اساس همین روابط عاطفی بعدن مسئولیت پذیر هم میشه ولی بدون رشد. بعدن میره جریانات باطل هم میسازه.
بله. رشدش میگه منفیه
یه جورایی. مثلا یه رشد آخه مثبت منفی نداره. منفی اصلا اسمش غیه. اسمش رشد نیست. بله دیگه. بله اسمش میشه غیه. یه نمودار اینطوری داره میشه نمودار غیه. رشد و غی میشه نمودار غی انحراف. ولی همون آدم منفیه هم قبل از اینکه مسئولیت پذیری درش فعال بشه باید روابط سازی درش فعال شده باشه. من اگه بخوام واژه خونسای اینا رو بنویسم باید اینجا بنویسم پذیرش کلیات در زندگی که میتواند مثبت باشد یا منفی. این دوره دوره روابط سازی، این دوره دوره مسئولیت‌های اجتماعی، این دوره دوره جریان‌سازی. حالا من واژه مثبتش این بالا نوشتم، شما مثبتش در نظر نگیرید. یه نفر تا به روابط سازی نرسیده باشه به مسئولیت اجتماعی نمیرسه و تا به این نرسیده باشه به جریان به قدرت جریان‌سازی نمیرسه. یعنی شما حتی اگر ائمه کفر هم اینجا در نظر بگیرید، مثل معاویه، مثل چه می‌دونم حتی آدمای هیتلر، هر کسی اینجاها باشن، این توانو داشته که به اینجا رسیده. یعنی در زندگیش آدم با کلیاتی رو اعتقاد داشته، پاشم وایساده، یه قدم هم عقب نشینی نکرده اگرچه کلیاتش باطل بوده. یعنی در دوره ها حتما باید توان قبلی باشه تا توان بعدی به وجود بیاد، وگرنه به وجود نمیاد. بله بله این کاملا همچین سیستمی رو داریم. اتفاقا تو قرآن همچین سیستمی رو داریم. به محض اینکه این اتفاق میفته اون عقب موندگی رو هم نیاز با بلوغ عاطفی به سرعت طی میکنه. بله این کارو میشه کرد. حالا این دیگه حالتای دیگه است که اگه یه نفر مثلا تا سیر و این ولی اومد بعدن باید اینجوری میشه. حالا دیگه خیلی پیچیده‌اش داریم میکنیم ولی این شکلی میشه. اگه یه نفری تا سیر و این ولی اومد باید دنده عقب بگیره اینجوری بیاد که بده چهار. میگیم نه یه مسیر اینطوری داره اینطوری میره چهار. جدی میگم اینها دارم خیلی ساده و روون میگم ولی جدی گفتم. بله بفرم.
این هم یه سوال دیگه است. اونم این که کلن تثبیت ربطی به این نداره. تثبیت ربط به این داره، این نیاز به تثبیت داره، چون کسی که روابط سازی کرد روابط سازی کرد دیگه، این بلد روابط سازی کنه. اون چیزی که نگرانی تثبیت داره این که آیا روابط سازیش مبتنی بر رشد هست یا نیست، این نگرانی تثبیت داره. اینم حقیقتیست که تا خودشو به 100% نرسونه تثبیتش 100% میشه. این تثبیتش با خودش جلو میره، به هر اندازه جلو میره تثبیتش هم زیاد میشه.
سوال
فهمیدی
چی چیز جواب فهمیدی سوال چی
بود؟ سوالشون این بود که فرد که داره اینوری حرکت میکنه آیا برم میگرده یا تثبیت میشه. عرض کردم این دوره ها به این معنی برگشت ندارن. این طرف وقتی به بلوغ عاطفی رسید بر نمیگرده به دوره از قبل از انقضاء نطق تکلم کرده، اینا برگشت ندارن. اون چیزی که برگشت داره اینه که میتونه دوز این بره بالا ولی بکشه بیاد پایین. اینا رفت و برگشت دارن، این اینطوری نیست. این دیگه وقتی از این دوره به تکلم که طرف افتاده دیگه به تکلم افتاده دیگه بر نمیگرده به دوره قبل تکلم.
البته یه چیزی داریم تحت عنوان ارذل العمر. اون ارذل العمر کارش اینه که توانمندی‌های جسمی طرف رو میگیره اونو بر میگردونه به اینجا. بله ولی اون رفتی الان منظور رشد ما نداره. ولی خدا تو نظام عالم برای اینکه حالی آدم بکنه یه ارذل العمر گذاشته که البته خوب آدم تو زندگیش یه ارذل
عقلی
عاطفی اینا رو
که
نمیگیره که. نه من که همینو گفتم، منم همینجور گفتم اینا رو پای به اینا نداره. اما جسمو یه کاری میکنه توانش برگرده سمت عقب. توان جسم کاری به اصلا رشد و اینا نداره. اصلا ارذل العمر خدا برای همین گذاشته که آدما حواسشون باشه که اون موضوع جسمیشه، کاری نداره.
اون ارذل العمر خدا مدرسه بعد دیگه ما
علل قاعده چون رشد تا قبل از ارزل الامور کامل می شود، فرد اگر رشدش کامل بشه هیچ نگرانی دیگه از ارزل الامورش نخواهد داشت، چون که ما تو روایات داریم همون دنیاش هم میخوام بگم گیریم همون اتفاق بیفته دیگه نگرانی نداره، چون اصل تثبیت باید اونجا اتفاق، این اصلا مهم نبود، اون مهم بود، این اصلا سیر جسمیشه که مهم نیست، که مثل این مونه که یه نفر بگید رفته جهاد قطع نخا شده، چه فرقی میکنه قطع نخا شده باشه یا اینکه مثلا پیر شده باشه پاش کار نکنه، اصلا موضوع دیگه مهم نیست، چون علل قاعده بعد تا 40 سالگی تا قبل از اون ارزل العمر اون اتفاق بیفته بعدش نگران کننده نیست. برای همین تو روایات میگن مؤمن هر چقدر پیر بشه دائما بر هیبت و شکوهش افزوده میشه، به خاطر اینکه به تثبیت رسیده این هی جلوه میکنه، مؤمن پیرشه خیلی خوشگل میشه، دیدنی میشه، میشه حبیب ابن مظاهر، میشه امام خمینی که تو 60 کوده سالگی تازه قیامش رو شروع میکنه، تازه تصمیم میگیره قیام کنه، مؤمن پیرش خیلی خوشگل. خب ما میخواییم در مورد رشد صحبت کنیم، گفتیم رشد یه دوره ها داره یه محور ها داره، دوره ها همون چیزیست که تقریباً تو سنین مختلف میبینید که میشه، بچه اول بلد نیست کم کم حرف زدن یاد میگیره، بعد کم کم تشخیص میده، بعد تشخیصاش کلی میشن خودش خودشون ملزم میکنه، بعد روابط سازی میکنه، بعد مسئولیت پذیر میشه، بعد جریان سازی میکنه. رشد یعنی هر کدوم از این دوره ها از همه اینا برخوردار باشن، به این میگن رشد، یعنی هر یک از این دوره ها از اینا طبیعتاً هر دوره این مؤلفه ها در اون متناسب اون دوره است، یعنی طیب و خبیث این دوره فرق میکنه با طیب و خبیث این دوره، طیب و خبیث این دوره یعنی که مادر که بچه در رحمت غذای حرام نخور، چون این داره میشه غذای بچه، یا شیر که داره میدی با وضو به بچه شیر بده به شیر طیب بشه، میشه برای این دوره، اما اینجا طیبات آدم میشه این که میخوای بری ازدواج بکنی یه دونه انسان طیب برای ازدواج انتخاب کن، ببین نوع طیبش فرق میکنه، یعنی هر دو تا طیب دارن، بله اصلا حقیقت طیب درشون هست، متناسب با دوره شونه، همینطور خیر و شر، همینطور حسن و سوء، یعنی همه اینا در همه این دوره ها واردن، حتی این ولایت الهی هم اینجا صادقه، چه اینکه در دعای عرفه خوندین امام حسین وقتی به دنیا دارن دعای عرفه رو میخونن میگن خدایا شکرت که وقتی به دنیا اومدم در ذیل ولایت طاغوت نبودم، یعنی این موضوع از بعد به تولد بچه از قبل از دور رحم این موضوع مهمه که تو کدوم حکومت داره رشد میکنه، پس این میشه چی؟ این میشه محورها، این میشه دوره ها،
در واقع دوره ها ظرفای وجودی،
بله ظرفای وجودی در سن در طول رشد یک آدم هن که این ظرف در هر سنی بعد از همه محورها پر بشه به طور کامل، بله
اگه کسی توی این محور رشد محور پایین
دوره های رشد ما به این نوشتیم دوره، اون نوشتیم محور، نه خواستم
توی دوره های رشدش مثلا یه بچه بهتر رشد میکنه میشه گفت که یه نشونه است برای این که اونا رو با سرعت ترکه میکنه یا نه،
عوامل مؤثر متعددن ولی میشه همچین کارایی رو کرد،
اینجوری که مثلا میگن که اهل به طرف مثلا حضرت در سلام علیه
هر یه سالشون برابر با مثلا سه چهار بله میشه، البته به شرطی این پایین رو صرفا جسمی نگیریم، با اختزا مثلا قدرت روابط سازی براتون مهم باشه، نه برا بازو و هیکل و اینا، این صرف جسم نه،
بچه‌ی
زودتر مثلا به تکلم میشه، یا نمیدونم مثلا حالا همه اینا این عوامل موثرن، بله اگر کسی قوانین
این آدم یکی از نشانه‌هاش اینه که مثلا ظرفیتش اینه که بیشتر
حتما هم اگر که بعدن برای یه نفر تربیت نیرو مهم شد، بعد خواست نیروهاشو مثل حضرت امام از تو قنداق شناسایی کنه، میره رو همین المان اون وقت دست میزه، همینا رو ارزیابی میکنه، بله برای همچین کار استعدادیابی میشه بعد از اون بعد تولد استعداد آدم‌ها رو شناخت که کدوم بچه ای چه کاری میکنه در آینده به درد چه کاری میخوره، بله اینا کاملا قابل احصائه، ولی خب عواملش متعدده، خیلی پیچیده است، اینجوری نیست که بگین تا به تکلم افتاد پس به درد این کار میخوره، اینجوری نیست لزوما، خیلی خوب امام که سخنرانی کرده بودن سال 42 گفتن سربازان من در گنداغن در گهواره، اونو دارم عرض میکنم. میگم امام اون سال 42 میدونه سربازاش تو گهواره حواسش بود. یا مگه این نفر مثل امام شد براش مهم شد که سربازان در گهواره رو حواسش به اونا باشه؟ اینقدر عمق فکر پیدا کرد که من میخوام یه کاری رو بندازم که اینا که در گهواره 20 سال بعد سربازای کار من میشن، اگه در این قد یک انسان عمق پیدا کرد، اون وقت این روش براش مهم میشه. خب بر اساس این نقشه سه جور میشه حرف زد. من این سه جور رو میگم تا بعد بگم ما کدوم جورش داریم کار میکنیم، تا بعدم میگم چه کتابایی تو مدرسه دارن کدوم جور رو میگن. یه بحث کردن اینه که آقا اقتضاعات هر کدوم از این دوره ها چی هست، یعنی بیایم دوره ها رو بشناسیم. یه بحث شناخت دوره هاست، آقا هر کدوم از این دوره ها چه ویژگی دارن و چه کارهایی توی اون دوره مهمه که انجام بشه.